ומישל אביד. امروز شنبه 22 بهمن سال 1390 هجری شمسی برابر با 11 فوریه 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان مجله شامگاهی یک ساعتی رادیو فردا که پر است از خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو. اما خبر همیشه آغازگر مجله های ماست. مثل امروز همکارم مهتاب وحیدی راد اینجا در استودیو نشسته با دستی پر از خبر. سلام مهتاب.
سلام نوشین، متشکرم. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان گرامی. به گفته خبرگزاری دولتی سوریه سانا، مردان مسلح در دمشق صبح امروز با حمله به یک ژنرال ارتش او را کشتند. خبرگزاری سانا این فرمانده نظامی را ژنرال عیسی الخولی معرفی کرده و گفته است او پزشک و رئیس یک بیمارستان نظامی بوده است. دولت یونان در جلسه اضطراری شب گذشته طرح جدید ریاضت اقتصادی را تصویب کرد. این طرح که فردا در پارلمان یونان به رأی گذاشته می شود، به عنوان پیش شرط دریافت 130 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا، تدابیری سختگیرانه را در سیاست های اقتصادی کشور به اجرا می گذارد. سازمان عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به حق آزادی اجتماعات احترام بگذارند و به راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 بهمن در تهران اجازه برگزاری بدهند. عفو بین الملل در بیانیه خود که روز جمعه منتشر شد، از افزایش فشارها در آستانه انتخابات مجلس عمیقاً ابراز نگرانی کرده و همچنین خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده است. بنابر گزارش‌ها دسترسی به برخی از سرویس‌های ایمیل در ایران همچنان با اختلال روبروست. سرعت اینترنت در ایران در چند روز گذشته به شدت کند شده بود و از روز پنجشنبه دسترسی به سرویس جیمیل و همچنین نشانی‌های اینترنتی تحت پروتکل HTTPS مسدود است.
با تشکر از همکارم مهتاب وحیدی راد که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما گزیده‌ای از گزارش‌های این مجله شامگاهی. مراسم سالگرد انقلاب اسلامی در 22 بهمن در حالی برگزار شد که حاکمان ایران با چالش‌های داخلی و خارجی روبرو هستند. علیرضا کرمانی گزارشی در این زمینه تهیه کرده که خواهید شنید. همزمان با اختلال در اینترنت ایران، دسترسی حدود 30 میلیون کاربر به سرویس‌های پست الکترونیکی مسدود شده. هدف دولت ایران از ایجاد چنین اختلالی را از یک کارشناس جویا شده ایم.
اولین دغدغه دولت ایران اینه که عکس، تصویر، صدا یا هر نوع اطلاعاتی راجع به اعتراضات درون ایران نره خارج از کشور.
اخبار و درگیری‌ها در سوریه همچنان کانون توجه رسانه‌های جهان هستند. دبیر کل سازمان ملل هم خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شده. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید تا بیش از اینها را بشنوید. راهپیمایی سراسری 22 بهمن، جشن سالگرد انقلاب اسلامی ایران، امسال در تهران با حاشیه‌هایی همراه بود. از نمایش ماکت هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی گرفته تا پرچم‌هایی در دست کودکان با این جمله که بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می‌شود. و البته سخنران مراسم تهران هم به رسم معمول رئیس جمهوری اسلامی بود، با سخنانی که می‌توانند در سطح بین‌المللی جنجال‌های بیشتری به پا کنه. علیرضا کرمانی گزارش میده.
جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای 33 بار امسال هم برگزار شد، اما آرامتر از سالهای پس از انتخابات 88. از میان معترضان یا دست کم منتقدان به اوضاع کنونی، تنها آیت الله هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی تهران حاضر شده بود که به گزارش خبرگزاری مهر، او هم پس از آن که گروهی علیه او شعار دادند، راهپیمایی امسال را ترک کرد. سخنران اصلی 33 جشن پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هم کسی نبود جز محمود احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد هم دست روی نکته‌هایی گذاشت که دست کم از زمان روی کار آمدن او برای جامعه بین‌المللی حساسیت‌های بیشتری را برانگیخته و یکی از آن مسائل خبرهای خوش هسته‌ای تازه بود.
ظرف چند روز آینده دنیا شاهد چند افتتاح چند دستاورد بسیار بزرگ در عرصه هسته‌ای خواهد بود.
امسال از میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر معترضان خبری نبود تا مانند دو سال پیش بیانیه بدهند و بگویند مراسم 22 بهمن به نفع اهداف و اغراض سیاسی یک گروه خاص مصادره شده، یا مانند پارسال همراه با فراخوان برای شرکت در جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی درخواست راهپیمایی هم بکنند برای روز 25 بهمن و پشتیبانی از جنبش‌های مردمی در مصر، تونس و دیگر کشورهای منطقه. اما البته برادران لاریجانی، رئیسان دو قوه مقننه و قضاییه و چهره‌هایی چون آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری که حالا یک سالی می‌شود به جای اکبر هاشمی رفسنجانی نشسته، از حاضران در سخنرانی محمود احمدی نژاد بودند. آقای احمدی نژاد هم یک بار دیگر توجه جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرد، باز هم با انکار نسل کشی یهودیان به دست رژیم آلمان نازی.
استعمارگران برای سلطه بر جهان بتی رو درست کردند به نام رژیم صهیونیستی. سوخت این بت، روح این بت عبارت بود از یک داستانی به نام هولوکاست. ملت ایران با شجاعت، با روشنبینی و هوشمندی این بت را شکست و زمینه آزادی ملت‌های غرب را فراهم کرد.
محمود احمدی نژاد که دولتش این روزها جز تحریم‌های بین‌المللی در داخل هم با چالش‌هایی روبروست و دست کم دو تن از وزیرانش در پرونده‌ای که اختلاس بزرگ خوانده می‌شود مقصر شناخته می‌شوند، یا برخی از اصولگرایان معاون اول او را سرحلقه باند فساد اقتصادی خیابان فاطمی می‌خوانند، از فرصت سخنرانی جشن سالگرد انقلاب اسلامی استفاده کرد تا بگوید
گرچه هنوز برخی ریخت و پاش ها و برخی تقلفات و سوء استفاده ها صفر نشده است، اما من با افتخار اعلام می کنم که دولت جمهوری اسلامی ایران پاکترین دولت در همه دنیاست.
راهپیمایی 22 بهمن امسال مانند همیشه در همه شهرهای ایران برگزار شد، اما در تهران با حاشیه هایی هم همراه بود. در ساعات اولیه بامداد از شنیده شدن صدای انفجاری در خیابان آزادی یعنی مسیر اصلی راهپیمایی خبر رسید، خبری که بعداً نیروی انتظامی درباره آن اعلام کرد یکی از بادکنک‌های بزرگ نصب شده برای جشن پیروزی منفجر شده است.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خبرگزاری مهر خبر داده دسترسی بیش از 30 میلیون کاربر ایرانی به سرویس‌های پست الکترونیکی مسدود شده. این خبرگزاری با اشاره به اینکه دو متولی اینترنت کشور یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره پاسخ روشنی ارائه نمیدند، تاکید می‌کنه از روز پنجشنبه ارتباط کاربران ایرانی با پست‌های الکترونیکی و تمام سایت‌های خارجی که نیاز به ورود و ثبت اطلاعات دارند مسدود شده و تاکنون اطلاع رسانی روشنی از سوی مسئولان مربوطه در این زمینه صورت نگرفته. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با نیما راشدان، کارشناس مسائل اینترنت، از او پرسیده اساساً دولت ایران چه نگاهی به اینترنت داره؟
همینطور که این آیون گفتن، میگن ما رفتیم حتی به دولتی مثل فدراسیون روسیه توصیه کردیم که غربی ها و دشمنان از طریق اینترنت قصد دارن که در کشور شما آشوب ایجاد کنن. یعنی وقتی که اینها در یک چنین پارانویای نسبت به مسئله اینترنت قرار دارن، ظاهرا به نظر میاد که اینترنت رو تماما تهدید میبینن، نه برای خودشون، حتی میرن به افرادی که متحد سیاسی خودشون میدونن هم توصیه میکنن که اینترنت رو کار بدی کردین، شما در روسیه از کار ننداختین و حتما این کار رو بکنید دفعه بعد که خودتون انتخابات دارید.
آقای راشدان، ما در روزهای اخیر میبینیم که اختلال شدیدی در برخی از مناطق در مورد اینترنت صورت گرفته. آیا فکر میکنید این اختلال در اینترنت تصادفیه یا میتونه با حوادث روزهای آینده به طور مثال 25 بهمن که قراره یک راهپیمایی از سوی مخالفین دولت صورت بگیره میتونه مرتبط باشه؟
والا من فکر میکنم که دولت ایران به نوعی قطع و وصل اینترنت رو حق خودش میدونه، یعنی فکر میکنه که اصلا لزومی هم نداره که مردم همه سال اینترنت داشته باشن و یه هفته دو هفته یک ماه بدون اینترنت کسی نمیمیره و اتفاق خاصی نمیفته. من فکر میکنم این دیدیه که وجود داره در تلیه هر اتفاق سیاسی مهمی که میخواد بیفته، هر جایی که احساس کنه مردم دارن برای همدیگه پیام میفرستن یا ممکنه برای همدیگه پیام بفرستن و طبعا از طریق اسمس و ایمیل و بسیاری از این پیام ها رد و بدل میشه، میاد کل اینترنت رو قطع میکنه و دیدگاهش اینه که نخیر اتفاق خاصی هم نمیفته. منتها من واقعا نمیدونم که آیا این به شکل عمومی مشکل دولت ایران رو در خصوص نارضایتی شهروندانش حل میکنه یا اینکه صرفا مردم رو میبره به اون سمت که حالا از روش های دیگه برای تبادل پیام استفاده کنن. من فکر میکنم دولت ایران یک سیاست نسبتاً پیچیده‌تری داره. فکر میکنم اولین دغدغه دولت ایران اینه که عکس، تصویر، صدا یا هر نوع اطلاعاتی راجع به اعتراضات درون ایران نره خارج از کشور و تو رسانه‌های بین‌المللی پخش نشه. این اولین نقطه حساسیت دولته، یعنی این که جامعه رو به شکلی ببندن که از داخل این کشور صدایی از نارضایتی و ناآرامی به خارج منتقل نشه، به خاطر اینکه این بازیگران بین‌المللی رو ترغیب میکنه به اینکه برند و سرمایه‌گذاری کنن روی تغییر در کشور ایران.
آقای راشدان، با این اوصافی که گفتید، آیا کاربران ایرانی روشی برای رفع این مشکلات یا مقابله با اخلال در اینترنت یا سرعت کم اینترنت هم دارند؟
اگر دولت مصمم باشه به اینکه اینترنت رو کلا ببنده به خاطر اینکه مجاری ورود و خروج داده، در حال حاضر در اختیار دولت میتونه این کار رو بکنه. شما وقتی که شیر آب ورود داده به کشور رو میبندید، در حال دیگه نه فیلتر شکن کار میکنه نه چیز دیگه. بسیاری از همین فیلتر شکن هم که الان کار میکرد به نوعی با این پروتکل HTTPS و SSL کانکشن های SSL بر پایه اینا ساخته شده. بنابراین شما اگر بیان کلا این پروتکل رو مسدود کنید یا اینکه مسدود نکنید، بیاین و قصد این رو داشته باشین این پروتکل رو تحلیل دقیق کنید، حالا بیاین دستگاهی سوار کنید که بتونن رمز این رو باز کنن یا اینکه برای کسانی که از این پروتکل ها استفاده میکنن ایجاد مشکل کنید ارتباط اینترنت اینا بسیار کم سرعت بشه. نه، در این گونه موارد کاربران کار خاصی از دستشون بر نمیاد مگر اینکه جامعه بین المللی بیاد از کاربران اینترنت ایرانی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر دفاع کنه و به یک نوعی اینترنت دیگری خارج از کنترل دولت ایران در کشور ایران ارائه بشه. اما فکر میکنم از یک طرف هم قطع کامل اینترنت ممکن نیست، به خاطر اینکه همین الان هم در بازار داخلی کشور بسیاری از سرویس دهندگان اینترنت همین شرکت های سپاه هستند.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با نیما راشدان، کارشناس مسائل اینترنت. اما در همین رابطه به پیام‌های چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش میکنیم که مشکل کاهش سرعت اینترنت رو با ما در میان گذاشتن.
شما تو خبرتون میگید که سرعت اینترنت پایینه، ولی سرعت اینترنت پایینه اصلا قطعه. ما نیستم اصلا داخل یاهو نمیتونیم بریم، اصلا بر همه سرورها مشکل دارن. دولت برشه جمهوریستان برشه همه رو قطع کرده، معلومی سرن چی کار میکنن. اینترنت که چیزی نیست، اینا پاویده موقعی فیش آبرق مردم هم قطع میکنن که فقط به موقعیت های خودشون فکر میکنن.
خواستم بگم شهر زیرام تماس گرفتم از همدان، خواستم بگم که اینا همشون نقشه هست، همشون خواستم میخوان که یه کاری کنن. اصلا هیچکی نداره تو دنیا چه خبره، چی دارن چی کار میکنن.
این کیفیت پایین اینترنت بیشتر به خاطر روز سه‌شنبه 25 بهمن ماهه، ولی مردم بی‌صبرانه منتظر 25 بهمن ماه هستن که در خیابان حضور پیدا کنن.
بذارین لاغر اینترنت باز باشه که ما انتخاباتمون رو بکنیم. چه وضعیتی؟ خب
از پنج شنبه تا الان من نه از جیمیلم میتونم استفاده کنم نه از یاهو تو ایمیلم، ولی صفحه یاهو باز میشه، صفحه جیمیلم باز میشه، ولی ایمیل ها رو نمیتونم باز کنم.
همچنان سوال روز رادیو فردا از شما این هست: مشکل کاهش سرعت اینترنت در ایران. لطفاً با ما تماس بگیرید و پیامهاتون رو در این زمینه با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112. اما سازمان عفو بین الملل از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواست به حق آزادی اجتماعات احترام بگذارند و به راهپیمایی مسالمت آمیز 25 بهمن در تهران و شهرهای ایران اجازه برگزاری بدن. پیش از این شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی خواستار برگزاری راهپیمایی سکوت در تهران و شهرهای ایران در روز 25 بهمن شده بود. این شورا مناسبت این راهپیمایی را نخستین سالگرد تظاهرات روز 25 بهمن به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همینطور سالگرد آغاز حصر خانگی این دو رهبر معترضان عنوان کرده بود. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ضمن درخواست برای صدور مجوز به معترضان جهت راهپیمایی در روز 25 بهمن از این احتمال که حکومت در مقابل تظاهرات از زور استفاده کند ابراز نگرانی کرد. این سازمان در این حال با انتقاد از آنچه افزایش سرکوب در ایران در آستانه انتخابات 12 اسفند مجلس نامید، گفت که طبق گزارش‌های دریافت شده در یک ماه گذشته حدود 50 تن از اقلیت عرب زبان ایران دست کم در 3 شهر استان خوزستان بازداشت شدند. دروری دایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، با اشاره به این بازداشت‌ها و نیز بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران می‌گوید:
مجدداً این نشانه‌های منفی دوباره می‌بینیم و خواسته اصلی خودمون اینه که هر کسی که قصد داره در راهنمایی یا تظاهراتی شرکت بکنه در 25 بهمن یا واقعاً باشیم در هر روز دیگه، اونا باید این حق مسالمت، این حق استفاده کردن، حق اساسیشون در مورد آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مشارکت، اینا باید بتوانند این حق را استفاده بکنند در ایران امروز. پس امیدواریم البته که هر رهنمایی یا هر حادثه که هست روز 25 بهمن که این آرام باشه.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود همچنین خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد. حصر خانگی این سه نفر پس از تظاهرات روز 25 بهمن سال گذشته در تهران و چند شهر دیگر ایران آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. بسیاری از سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری در ایران و جهان خواستار آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شدند. شورای هماهنگی راه سبز امید با دعوت از معترضان برای برگزاری راهپیمایی سکوت در تهران و شهرهای دیگر ایران، هدف از این اقدام را اعتراض به حاکمیت دروغ و سرکوب، شرایط سخت زندگی، گرانی روزافزون نیازهای اولیه و تنگناهای معیشتی، سلطه ناکارآمدی در اداره کشور، گسترش ناامنی و فروپاشی ارزش‌های اخلاقی دانسته است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور سابق میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید:
در شرایط بسیار دشوار و سختی قرار داریم. وضعیت اقتصادی کشور بسیار نابسامان هست. فقر روز به روز افزایش پیدا میکنه. زیرساخت‌های اقتصادی در حال فروپاشی است و جایگاه بین‌المللی کشور بسیار تنزل پیدا کرده و کشور در خطر تهدیدات مهم و اساسی است و همه اینها لازم می‌داره که ما تلاش خودمون رو بکنیم تا وضعیت رو تغییر بدیم، تا مردم رو بتونیم به صحنه بیاریم، تا حق تعیین سرنوشت اونها ملاک قرار بگیره، تا مردم بتونن اعتراض خودشون رو در یک روش مسالمت‌آمیز به گوش حکومت برسونن و امیدوار هستیم به این ترتیب حکومت بتونه در روش‌ها و فرآیندهایی که پیش گرفته و کشور رو به ورطه سقوط داره نزدیک می‌کنه تجدید نظر بکنه.
در همین حال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، شاخه خارج از ایران، از دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید برای برگزاری راهپیمایی روز 25 بهمن حمایت کرد. این سازمان اصلاح طلب با انتقاد از اینکه شهروندان ایرانی به خودی و غیر خودی تقسیم شدند و غیر خودی ها از تمام حقوق شهروندی محروم شدند، گفت: ناکارآمدی حاکمیت در اداره امور وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را بحرانی و همه شهروندان را درگیر امور روزمره معیشتی کرده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. حسن جعفری همکارم نگاهی داره به تازه ترین آرایش های احزاب سیاسی در رابطه با انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی. با هم گوش میکنیم. تا مجلس نهم، روز شماره انتخابات.
روز شنبه در حالی که تا انتخابات مجلس فقط 20 روز باقی مانده بود، تمامی خبرها به راهپیمایی 22 بهمن اختصاص یافت و رقیبان انتخاباتی نیز حضور در این مراسم دولتی را به تبلیغات خود گره زدند. نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرهای انتخاباتی در چند محور مختلف.
نهادها.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید حدود 70% نامزدهای ثبت نام کرده تایید صلاحیت شدند. عباس‌علی کدخدایی در آخرین روز از زمان بررسی صلاحیت‌ها به خبرگزاری مهر گفته است حدود 3400 تن از ثبت نام کنندگان تایید صلاحیت شدند. شورای نگهبان همچنین اعلام کرده است رد صلاحیت شدگان می‌توانند شکایت خود را ظرف 3 روز تسلیم نهادهای ضبط کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز پیش به شورای نگهبان توصیه کرده بود پس از گفته‌های آیت الله خامنه‌ای در مورد لزوم پرشور بودن انتخابات بهتر است داوطلبان بیشتری تایید صلاحیت شوند. در واکنش به این خبر، سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری مهر گفته است سخنان آیت الله خامنه‌ای به منزله قانون است و در تایید صلاحیت‌ها مورد نظر این شورا قرار گرفته.
رقبا.
بنابر گزارش‌ها، راهپیمایی 22 بهمن صحنه وسیع تبلیغات انتخاباتی بود. به گزارش ایرنا، تبلیغات در تهران بیشتر بر محور تشکل‌ها و در شهرستان‌ها بر محور شخص نامزدها بوده. جزوه‌ها و نشریاتی انتخاباتی نیز در سطح وسیع در مراسم روز شنبه توزیع می‌شده است. جبهه متحد اصولگرایان بر روی پلاکارت‌هایش نوشته بود تا آخر ایستاده‌ایم. روی پارچه نوشته حزب مؤتلفه هم تصویر صندوق رأی دیده می شد که بر روی آن نوشته شده بود تکرار بدر و خیبر با انتخاب برتر. جبهه پایداری هم کاغذی به قطع آچار و با جنس کاغذ کاهی توضیح می کرد که بر روی آن اهداف و حامیان این جبهه معرفی شده بود. فهرست نامزدهای جبهه بصیرت و بیداری اسلامی با سرلیستی شهاب الدین صدر منتشر شد. آقای صدر در مجلس فعلی نایب رئیس دوم است و فهرست منتشر شده نیز کم و بیش ترکیبی است از نامزدهای جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان. در فهرست جبهه بصیرت و بیداری از جمله نام مرتضی آقا تهرانی، حسن غفوری فرد، روح الله حسینیان، حمید رسایی، قاسم روانبخش و مهرداد بذرپاش دیده می شود. کشمکش‌های دو رقیب اصلی انتخابات، یعنی جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری، همچنان ادامه دارد. چند روز پیش یکی از اعضای جبهه متحد در همایشی گفته بود جبهه پایداری باعث هدر رفتن 3 ماه فرصت و ایجاد شکاف در اصولگرایان شد. در واکنش به این اظهار نظر، کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پایداری، گفته است ما نمی‌دانیم که ایشان تا الان کجا بودند. جبهه پایداری قبل از اینکه جبهه متحد تشکیل شود اعلام موجودیت کرده بود.
گوناگون.
محمد ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس فعلی، از نامزدی مجلس نهم انصراف داد. آقای نکونام دلیل انصراف خود را پاره‌ای مشکلات شخصی و بیماری عنوان کرده است. نامزدهای انتخابات در استان ایلام چند وقتی است که به گزارش ایرنا آنچنان به صله ارهام و همه فضائل و ارزش‌ها روی آوردند که عده‌ای در این استان می‌گویند کاش انتخابات سالی 2 بار برگزار می‌شد.
بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل و شماری از رهبران جهان، روز جمعه دیروز با محکوم کردن انفجارها در شهر حلب خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شدند. این در حالی که فعالان حقوق بشر سوری میگند تنها طی 1 هفته اخیر 400 نفر در شهر هومس کشته شدند. آخرین اخبار و تحولات از مهتاب وحیدی راد.
هومس همچنان زیر آتش توپخانه و بمباران. 28 کشته و بیش از 200 زخمی آخرین آمار انفجار روز جمعه در شهر حلب و هشدار مشاوران سازمان ملل متحد درباره وقوع جنایت علیه بشریت در سوریه آخرین خبرهای 24 ساعت گذشته از این کشور است. آنطور که فعالان حقوق بشر سوری به خبرگزاری ها گفتند، روز جمعه به جز 28 کشته بمبگذاری های شهر حلب، بیش از 60 تن دیگر هم در سایر شهرها توسط نیروهای نظامی کشته شدند. ارتش آزاد سوریه میگوید بمبگذاری‌های شهر حلب کار نیروهای حکومتی است، اما تلویزیون دولتی سوریه گروه‌های مسلح تروریست را عامل این انفجارها معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، روز شنبه هم نیروهای امنیتی و ارتش سوریه به معترضان در شهرهای حمص، لازقیه، درعا و حوالی دمشق حمله کردند. مشاوران دبیرکل سازمان ملل روز جمعه اعلام کردند بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کردند، حملات روزهای اخیر در سوریه مواردی است از ارتکاب جنایت علیه بشریت. همزمان بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم روز جمعه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های کشته شدگان گفت:
بیشتر از 10 ماه از آغاز نارامی ها در سوریه میگذره و در این مدت تعداد زیادی از مردم کشته شدند. بنابراین برای پایان دادن به خشونت ها هر ثانیه هم مهمه. من از تمام طرف ها در سوریه مصرانه میخوام که به خشونت ها پایان بدن و از طریق مذاکرات سیاسی به فکر یافتن راه حل باشن.
خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان حقوق بشری در سوریه گزارش داده که حمص در شرایط بحرانی است و با کمبود شدید امکانات درمانی و دارویی مواجه است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم 2 روز پیش با ابراز نگرانی از وضعیت شهر حمص گفت: جامعه جهانی باید به فکر ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه از قبیل غذا و دارو به شهر حمص باشد. در همین حال جامعه جهانی با نگرانی به ناآرامی‌های سوریه چشم دوخته و در حال بررسی پیشنویس قطعنامه است که این بار عربستان سعودی پیشنهادش را داده است. نمایندگان عربستان سعودی در سازمان ملل طرحی تهیه کردند که در آن خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه و کنارگیری بشار اسد از قدرت شدند. طرح پیشنهادی عربستان قرار است در جلسه روز دوشنبه سازمان ملل بررسی شود. چین و روسیه در جلسه قبلی شورای امنیت که هفته پیش برگزار شد، قطعنامه این شورا علیه سوریه را وتو کردند.
اما بعد از آخرین اخبار و تحولات سوریه از مهتاب وحیدی راد، نوبت میرسه به فریبرز غریب و آخرین تحولات زمین‌های ورزشی.
تیم استقلال در اولین بازی مرحله حذفی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا دیروز در ورزشگاه آزادی با 2 گل تیم ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد و در دور دوم حریف تیم الاتفاق عربستان شد. سرمربیگری الاتفاق را برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، بر عهده دارد. بازی استقلال الاتفاق روز شنبه آینده 29 بهمن در ورزشگاه آزادی برگزار می شود و تیم پیروز به گروه 1 مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود خواهد کرد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای شرکت در پیکارهای آسیایی امشب راهی کره جنوبی می شود. محمد بنا، سرمربی تیم کشتی فرنگی ایران، با تلفیقی از کشتیگیران با تجربه و جوان، 7 فرنگی کار را برای این مسابقات به اردوی تیم ملی دعوت کرده. این رقابت‌ها طی روزهای 27 و 28 بهمن در شهر گومی کره جنوبی برگزار خواهد شد. مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان میگوید مشکلات مالی در شکست این تیم برابر استقلال تاثیرگذار بود. به گزارش ایسنا، خسرو ابراهیمی با اشاره به اینکه بازیکنان ذوب‌آهن تنها 20% از مبلغ قراردادهای خود را دریافت کردند، گفته است مجلس در سال 91 بودجه باشگاه‌های دولتی را حفظ کند. مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال جاری با تصویب قانونی هر گونه کمک‌های مالی دولتی به باشگاه‌های ورزشی را ممنوع کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، اتوبوس حامل اعضای تیم فوتبال بانوان سنندج که برای مسابقه با تیم انزلی راهی این شهر بود، صبح دیروز در نزدیکی منجیل واژگون شد که در این حادثه 20 نفر از زنان فوتبالیست تیم ون سنندج مجروح شدند. تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا امشب همراه جواد نکونام، بازیکن ایرانیش، در هفته 22 لالیگا از تیم بارسلونا پذیرایی می‌کند. اوساسونا با 28 امتیاز در مکان نهم جدول ایستاده و بارسای مدعی با 48 امتیاز در مکان دوم قرار دارد، پشت سر رئال مادرید. در دیدار ردبندی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2012 امشب تیم‌های غنا و مالی بر سر کسب عنوان سومی به مسافه هم می‌روند. فینال این رقابت‌ها را روز یکشنبه فردا زامبیا و ساحل آج برگزار خواهند کرد. پس هفته 21 مسابقات فوتبال بوندسلیگا یک آلمان دیشب وولفسبورگ در حالی که 73 دقیقه اشکان دژاگه بازیکن ایرانی تبارش را در ترکیب داشت 3-2 تیم ته جدولی فرایبورگ را شکست داد و در مکان هشتم جدول قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.